بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العظيم، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. در کیفیت طرح بحث در براءت گفتیم سه نظر وجود دارد. نظر اول این بود که هم ادله براءت و هم ادله احتیاط باید ذکر بشه و بحث بشه ازش، که این منهج شیخ اعظم و معروف بین الاصحاب است. نظریه دوم این بود که ادله براءت لزومی به ذکر نداره و ما فقط ادله احتیاط رو باید ذکر کنیم و بررسی بکنیم، که این هم نظریه محقق عراقی آزیا و محقق خویی با تسلسل رو ما بود. نظریه سوم این بود که برعکس، ادله براءت باید ذکر بشه و ادله احتیاط نیازی به ذکر و بحث نداره. رسیدیم به این نظریه سوم. دلیل این نظریه سوم این هست که خب قبل الفحص ولی یأس عن الظفر بالدلیل، همه قائلان به احتیاط، قولا واحدا. پس قبل الفحص و الیأس مسلم است عند الکل که ما باید احتیاط بکنیم. حالا بعد الفحص و عدم الظفر به دلیل، قهرن هم حالت قبلی هستش دیگه، نسخ که نشده، این که نرفته، یه حکمه هست تا خلافش ثابت نشده آدم باید تفاهم بکنه. بنابراین احتیاطیون و اخباریون اینا فی فسحت من اقامت الدلیل میگن ما هم تو قبل دیگه، اما براءتیه که باید استدلال کنه، اقامه دلیل کنه که اون حالت قبل، حکم قبل عوض شد، اون وقت احتیاط بود، حالا براءت هست. بنابراین فقط باید ذکر ادله براءت بکنیم. اگر ادله براءتی نبود همونطور به قبل باید حکم کرد دیگه. این وجه نظریه سوم. خب این وجه تمام نیست و توضیحش فرمایش مرحوم آقای نائلی قدس سره است با اضافاتی که عرض میکنیم. جواب اینه که درست قبل الفحص و الیأس حکم عقل عبارت بود از احتیاط، اما باید دید منشأ این حکم عقل چیه و آیا اون منشأ الان وجود داره یا وجود نداره. قبل الفحص ولی از به دو دلیل عقل درک میکرد، طبق تعبیر صحیح، یا حکم میکرد به این که باید فحص کرد، باید احتیاط کرد. دلیل اول این که ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، پس بیان اجمالی بر تکالیف داریم، و وقتی بیان اجمالی بر تکالیف داریم براءت جاری بکنیم، یا بریم فحص کنیم پیداش کنیم مسئله روشن میشه، یا اگر نه احتیاط. چرا علم اجمالی داریم؟ به خاطر همین که به دلیل انسداد توضیح میدن، همین که ما ایمان به دین آوردیم معلومه که دین بی قانون نیست، دین هست و قانون نداره نمیشه، حتما امر و نهی داره، قانون داره. پس بنابراین ما علم اجمالی داریم که در وقایع خدای متعال قانون داره. این علم اجمالی مانع میشه از این که ما به اصول عقل براءت مراجعه بکنیم، چه عقلیست چه شرعی. به این دلیل گفتم شما فحص بکن ببین در این مورد هست حکمی یا نه. اگه فحص کردی یا نرسیدی به قول، حالا اول دعوا میشه که حالا اینجا باید برایت جاری کنی یا اشکلی. و دیگه اون دلیل قبلی که عبارت بود از علم اجمالی قهرن دیگه منتفی میشه، چون بعد از اینکه فحص کردین از دایره علم اجمالی خارج میشه و منحل میشه. حالا اینجوری فرمودن آقای نایل که بعد از فحص و یأس از دایره علم اجمالی شما خارج میشود. البته این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی نیست، چون تارتا بعد الفحص یقین میکنیم که حکم نیست، تارتا یقین میکنیم حکم هست، تارتا هم شک داریم بالاخره حکم اینجا چیه. اگه یقین کردیم که حکم نیست، بله از دایره علم اجمالی خارج میشه و دیگه احتیاج به چیزی هم نداره، میدونیم حکم نیست. اگرم فهمیدیم حکم هست، بله از دایره علم اجمالی خارج میشه، این تفصیلی داریم، بازم دیگه احتیاج به چیزی نیست، میدونیم حکم هست. اونجایی که شک میکنیم آیا هست یعنی چیزی را دایره علم اجمالی خارج میشه، محتمل است که حکمش باشه. شاید مقصود بزرگوار قدس سره تعبیر یه قدری نارسا باشه، مقصودشونه که بالاخره بعد از اینکه فقیه این مقداری استنباط کرد در هر بابی، دیگه معلوم به اندازه معلوم به اجمالش ظفر پیدا میکنه و دیگه در نسبت به مازاد بر او در اون باب شکش میشه بعدی و دیگه این دلیل از بین میره. مثلا ما در باب صلات نسبت به احوال و اطوار مختلف صلات استنباط کردیم، مثلا هزار تا باب استنباط کرد فقیه، دیگه واقعا وجدانن بین خودش و خدا علم نداره که مازاده برای این هزار تا هست، احتماله فقط. پس مقصود ایشون این نیست که در یک مسئله وارده بعد از اینکه فحص کرد از داخل دایره علم اجمالی خارج میشه که ظاهر عبارته، نه، یعنی بعد از اینکه در بخش عمده ای از هر بابی، باب صلات مثلا، و باب صلات هم باز تقسیم بندی میشه مثلا در احکام شکوکش فقط، اگه یه مقداری استنباط کرد و به 7-8 ده تا حکم رسید، علم نداره بیش از این شاره حکم داشته باشه تو باب شکوک. و همچنین و همچنین بابا رو که تقسیم بکنیم، مجزا مجزا حساب بکنیم ابوابش رو، همینجور میشه. اما اینکه به مجرد اینکه در یه مسئله فحص کردیم و به دلیل نرسیدیم، این نه. پس بنابراین حالا اونجایی که علم اجمالی ما منحل فحصی شده در یک محدوده ای که دیگه وجدانن علم اجمالی از ما سلب شده نداریم، خب اینجا دیگه این دلیل که اون موقع به ما میگفت احتیاط بکن وجود نداره. خب
بازم این تعبیر خارج شد از علم اجمالی بازم صحت داره، چون همچنان در شکل بدوی هم احتمال وجود و بود هست، ولی خب تعبیر تعبیر این که خارج شد از علم اجمالی این صحیح نیست که من نانه یه تعبیر داشتم و این باز اشکال بردارت نمیشه.
تفهم دفهم باشتون
فرمونه در شک بدوی صحیح نیست بگیم که به تعبیر محمود نانی بگیم از علم اجمالی خارج میشه، همچنان باقی از
من گفتم همچنان باقیه،
چون احتمال وجود حق هست قضا نمیتونیم بگیم یقینا خارج میشه از علم اجمالی.
بدوی نمیشه دیگه، دارم میگم بدوی نمیشه. اگر شما فحص کردید و ظفر به دلیل پیدا نکردید، درست؟ هنوز علم اجمالی شما باقیه، مگر به حدی فحص کرده باشه در مسائل مختلف که دیگه علم اجمالی برطرف شده باشه. ولی من الان علم دارم که اشاره احکامی داره، درست؟ در باقی سالا حالا یه مسئله رو فعلا مراجعه کردم و ادله اینا وجوبش رو نفهمیدم، برو فقط ادله قنوت رو رفتم بررسی کردم، نمیدن ادله که دالی بر وجوب قنوت باشه نیست، ولی حالا شک دارم. حالا به نفس اینکه فقط رفتم و دیدم دلیل داله بر وجوب قنوت نیست، به نفس این توی این مسئله واحده این مسئله قنوت از معلوم الاجمال من خارج میشه. نه
منظور
فحص تام
دیگه،
فحص تام هم کردم ولی فحص تام یعنی فی ما به عیدینا، و الا اگر اینجوری باشه هر چه ما فحص کردیم علم به حکم خدا پیدا میکنیم، پس که برایت میکنم چگاه کنیم، پس استثاب میکنم چگاه کنیم. این که میگیم فحص یعنی فحص فی مزان نهی، در این ادله که به دست ما هست فحص کردیم، خب نرسیدیم، خب احتمال میدیم باشه دلیلش به دست ما نرسیده باشه، اون روایاتش از بین رفته باشه، در کتابی بوده از بین رفته، تو حافظه ها بوده از بین رفته، در اون ازمنه سابقه برای ما باقی نمانده، فلذا احتمال میدیم که وجوبی باشه، از دلیل داشته باشه. پس به نفس این مسئله که در یه مسئله بریم بررسی کنیم، اما اگه اومدیم صد تا مسئله باید در باب نماز مثلا در اون قسمت خاص بررسی کردیم و اینا احکامشون بر ما روشن شد، روشن شد دیگه مازاده بر این، حالا چه بالعلم چه بالعلمی، چون علم اجمالی به اماره هم انحلال پیدا میکنه که انشاءالله مباحثش بعدا خواهد آمد، حالا یا انحلال حقیقیه یا حکمیه، بالاخره به اماره هم انحلال پیدا میکنه. خب دیگه بر مازاده بر اون، بله من دیگه علم ندارم، فقط احتمال بعدی میدم. مقصود لابد محقق ناینی هم قدس سر را این نیستش که مجرد این که در یه مسئله یه تو ظاهر عبارت این باشه، پس مقصودی کردیم توضیح دادیم مطلب ایشون را که اینشون هم مقصودش باید این باشه، اگر چه عبارت وافیه به این مسئله نیست. عبارت ایشون اینه و هازان الوجهان لا یجریان بعد الفحص من هلال العلم الاجمالی بالفحص. و اما این یک دلیل، پس
استدلالی صغرای بحث استثاب خوش مشرعی از ثابت به دلیل عقلی میشه دیگه، به دلیل عقلی حکمی رو استنباط کردیم که حسب عقل خوش مشرعی به دلیل عقلی، حالا دلیل اون عقل اون حد بسطش از بین رفته، حالا بعد از بین رفتن اون حکم حد بسط حکم عقل شک میکنیم همون حکم شرعی کماکان هست یا نه، صغرا
اصلا حکم شرعی چه صغرا شرعی ثابته،
حکم ظاهری این چیزا باید احتیاط بکنه قبل از بس،
این حکم عقل داریم میگیم، نه حکم شرعی نداره، ما یستقل به العقل، و مشاقه این آینه نگیم قبل الفحص یستقل العقل به الاحتیاط، درست؟ یستقل العقل، چرا میگه احتیاط کن و یدره کل احتیاط؟ دلیل اول دو تا دلیل داره، دلیل اول حالا ببینیم، حالا اون فعلا که آقای ناینه داره مثلا عقل حکم یستقل به الاحتیاط، چرا؟ به دو دلیل، یک علم اجمالی، و این علم اجمالی چیه؟ گفتم خب بعد الفحص به اون توضیحی که دادیم فحصش مقصودشون چیه؟ خب این همه جایی نیست، این همه خواهد رفت، درست؟ الان مثلا مراجع امروز یه علم اجمالی ندارن، چرا؟ یه رساله بلند بالا نوشته، یه فقه نوشته، بیش از این دیگه یقین نداره به خدا باشه، ولو شک میکن. و اما دلیل دوم بر این که اون موقع عقل درک میکرد که باید احتیاط بکنی، دلیل دومش اینه که بابا ما اصلا هر رو استثاب نزدیم که، حالا اجازه بفرمایید ما استثاب خدمتش میرسیم. و اما دلیل دوم اینه که عقل یحکم یا یدرک، که عقل وقتی میدونه با توضیحی که من دارم حالا عرض میکنم پیاز داغایی که اضافه میکنم، عقل یدره که وقتی این مولا بناش بر این نیستش که در گوش هر کسی بیاد احکامشو بگی، به طرق عادیه میگی، عقل یدره در اینجا که حق مولویت این مولا اینه که شما فحص باید بکنی ببینی آیا حکمی داره نداره، چیزی میخواد نمیخواد، پس این یه حق و تاییست که همگان قبول دارن، اون حق و تایی که محل اختلاف بین شهید زد و دیگرانه و اون کجاست؟ اون بعد الفحصه ولی هست شهید زد که حتی اونجا حق و تایی وجود داره مگه خودش اذن داده، اما این که قبل از مثلا تو خونه نشستی احتمال دی واجب باشه، هیچ کاری نکرده، به کتاب نه به سنت نه به هیچ چیز مراجعه نکردی، میگه انشاءالله نداره، هیچ کس قبول نداره، همه میگن اینجا حق طاعت مولا وجود داره اگه تکلیفی باشه، و شما در اثر اینکه اصلا فحش نکردی رو انجام ندادی موافقت می، حتی استحقاق هست داره مولا، استحقاق عقوبت داره مولا هست، حق عقوبت داره مولا هست. پس این هم دلیل دوم. این علاوه بر این که حالا یه تعبیری هم نشون داره که این سیره مألوفه عقلائیه بین عبید و موالی هم همینه در عرف، که فرض میکنه شاید کاری داشته باشه، مثلا یه کسی به یک کسی پیشنهاد میکنه بیا بریم فلان جا، من این سوالی بکنم مثلا این ارباب کاری نداره، مثلا این آقا کاری نداره، وقت بشه همین جوری بگی بریم نمیدونم، نه یه بعدا یه یخی منو میگیری، یه سوالی ازش بکن. حالا این بیان ایشون خیلی بیان چیزی نیست، حالا به موالی علی باشه چه ربطی داره به اینکه حالا بین بعد بگیم در مورد خدا هم باید اینجوری باشه، مگر بله ایشون اینطوری فرمیده است که فعنت حکم العقل به وجوب اعمال العبد ما تقتضیه وظیفته من السؤال و الفحص عن مرادات المولا و عدم الاعتماد على اصالت الادم انشاءالله حکمی نداره، فإن الطريقة المألوفة بين العبيد والموالي العرفية يزالك. حالا اون معید باید بگیم که بل اونی که مهمه و یستقل به العقل، حالا که معلوف باشه بین اینا یا چه نباشه، بعدم موضوعش مولای حقیقی این، بله اگه بگیم اونجا حتما هست در مولای حقیقی به طریق اولا که عقل میگه مولای حقیقی که مولویتش مولویت اعتباری نیست، واقعی هست، اون اگر خواسته ای داره امر و نهی داره تو باید فحص بکنی، اگه فحص کنی نرسیدی خیلی بازاد، اما قبل از اون نیستی. این هم دلیل دوم. خب این دلیل دوم هم بعد از اینکه شما فحص کردید وجود داده، پس برای چی شما میگید که اخباری فی فسحت من اقامت دلیل علی الاحتیاط، همچون که قبلا احتیاط بوده حالا یعنی حرف بی دلیل بزنه، یا نه به حکم عقل، به فهم عقل، به درک عقل باید بگه، عقلم که گتره و گزاف حکم نمی کنه که، عقل به خاطر این دو جهت میگفت، این دو جهتی وجود نداره. پس بنابراین همونطور که در این حالت که بعد الفحص است برای براءت ما باید اقامه دلیل بکنیم، برای احتیاط هم باید اقامه دلیل بکنیم، چه دلیل؟ اون دلیل ها که نیستش باید اقامه دلیل بکنیم، پس برای هر دو رو باید مطرح بکنیم. این قد که وقتی اون موقع هممون قبول داریم قبل الفحص واجب بود و استثاب میکنه، بنابراین این استثاب یه دلیلیست اون آقا داره دستش پره که باید احتیاط میشه، میگه استثاب دیگه من دنبال چیز تو دلیل داری بیا اقامه کن برای من، تو من دست رو بردارم از اون حالت ساب کن، بنابراین براعتی هست که باید اقامه دلیل کنن، نه احتیاط راحت استثاب میکنن. جواب این انقال اینه که اولا خود این اقامه دلیل، خود استثاب حالت ساب اقامه دلیل دیگه، ما هر میکنم باید اقامه دلیل بکنیم به استثاب. خب چجور استثاب میکنیم؟ باید استثاب اثبات بکنیم و جیتش راه اقامه دلیل و اینکه اینجا رو میگیره، این خود شما میره دلیله، دلیل که دیگه آن شاخده هم نداره، مگه براعتی دلیلش چیه؟ دیگه خود خود بگو شما بگو دلیل من استثار، پس هر دو باید اقامه دلیل کن. حالا این دلیل ها رو باید موازنه کرد، ببینیم کدوم درسته کدوم نادرسته کدوم، این اول. ثانیاً استثار در احکام عقلی جاری نمیشه، حالت قبل حکم این که ما باید احتیاط بکنیم در سبادوش میگه قبل الفهم چیه؟ شرع یا عقل؟ اگر عقل است که حرفا اینجا این بود عقل یستقل و خب در احکام عقلیه که استثناء معنا نداره. حالا یکی حالا اجازه این کلام تمام بشه در احکام عقلیه معنا. چرا؟ چون همینطور که در محل خودش در باب استثناء گفته شده یه وجهش اینه که ارکان استثناء تمام نیست. میدانیم آن حکم قبلی الان وجود نداره، شک در بقا نداریم، چون بعد از اینکه حکم عبطره و گذاف نبود مدرکش این دو امر بود که یکی علم اجمالی بود یکی حق و طاعه مولا در اون ظرف بود. الان میدانیم اون دوتا نیستش، علت نبود معلومم میدانیم نیست، پس ما شک در بقا نداریم که استثناء بخوام بکنیم. ثانیاً استثناء معنا نداره حاکمی بیاد حکم بکنه به بقا حکم حاکم آخر، اگر بگیم مثلا اون حکم عقل بوده شاره بیاد بگیم حکم عقلت باقیه به ما الان حکم عقلا، نه اینکه حکم من شده من دارم میگم، این معنا نداره. بله اگر بگیم وجوب احتیاط قبل الفصل وجوب شرطیه و شارع قانونی جلب کرده، همچه که عقل میگه علاوه بر هم شارع هم یه قانون جلب کرده و اون شارع هم میگه قبل الفصل قبل الفصل باید احتیاط بود، یه جبال احتیاط قبل الفصل شرعن این رو بگیم. بله اگه این بگیم جای استثناء هست، اونم بنابراین که استثناء در شبهات حکم میگه رو جوری بدانیم. و اما این که حالا واقعا در شبهات حکم قبل الفصل ما حکم عقلی شرعی داریم در این جهت، این خودش اول کلامه که این باید اثبات بشه که ما اون احتیاط اون موقعمون بر اثر یک حکم شرعی است و اینجا هم قاعده ملازمه نمیاد. چرا؟ برای اینکه در سلسله علل نیست، در سلسله معالیله و قاعده ملازمه اگه قبول کنیم مال سلسله علله نه سلسله معالیل. یعنی این احتیاط که اون موقع عقل درکش میکنه و میگه این برای چیه؟ برای در مقام این است که احکامی از خدا میدانی بکن و نکنی خدای متعال داره، در مقام امتثال او و برخورد عبا او و وظیفه عبا او، حالا عبا یه امتصال کن اگه میدونی، اگه نمیدونی و حالتت این چنینیه احتیاط باید بکنی. اینا همه بعد از فرض این است که حکمی وجود داره، قانونی وجود داره که میشه سلسله معالیل، یعنی معلول وجود حکم است. این احکام عقلیه. اونی که قاعده ملازمه میگه مالا سلسله علله، یعنی مساله، یعنی مفاسد، یعنی حسن و قب. اونا رو اگه تشخیص دادیم، عقب تشخیص داد که اینجا مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه داره یا حسنه یا قبیحه، اونجاست که میگیم به قاعده ملازمه کشف بگیم حکم شارع را. اما حکم را بعد از اینکه حکم معلوم بود شارع در قبال این حکم حرفایی داره، اینجا دیگه جای قاعده ملازمه نیست که اینوش میگن سلسله معالی. خب پس بنابراین این دلیلی که اقامه شده بود بر این مسئله این تمام نیست. حتی اون جواب اول که عرض کردیم که بالاخره این قاعده استثناء بود خودش اقامه دلیل دیگه و بلکه این مشکل تر است. این اقامه دلیل حرف بیشتر میداره، آب بیشتر میخوره تا دلیل براحتی. براحتی میگم او به قابل باید شما یه استثناء با چند چیز درست کنیم، بگی اول حکم شرعیه نه حکم عقلی، چون اگه شرعی باشه عقلی باشه که جرنجاری نمیشه، و بعد حالا هم که شد دیگه در شما دوزن جاری میشن. خود هزار تو بحث داره، پس برای اینجوری نیستش که بگی فی فسحت منزاله. اینو نمیخواد ادله احتیاط ترک، ادله احتیاط ترک بشه و کفا همون ادله. فتحسن ما ذکرنا که نظریه دوم مخدوش شد، نظریه سوم مخدوش شد، بنابراین نظریه اول که میگه هر دو ادله رو باید متعرض شد و محاسبه کرد، اون نظر تمامه. فلذا کمان که شیخ اعظم و مشهور به حتی همین آقایونی که نظر دوم ما دادن ولی بر همون منهاج محش کردن، اون نظر درست همون نظر اوله که ما باید هر دو ادله رو. بنابراین راه برای ما روشن شد که انشاءالله هم ادله براءت رو باید بررسی بکنیم، هم ادله احتیاط رو. منتها یک دریاییست اگر نگیم اقیانوسیست و هر کدوم از اینا خیلی حرف داره و حالا بنای بر خیلی همه حرف رو متعرض شدن نداریم. اهمش رو و اونجا که حق ازش معلوم بشه انشاءالله به همون مقدارها بسنده میکنم، اگرچه من این درد و عرض میکنم که یه مقداری دقت کردن و توسعه دادن فایدهش اینه که انسان رو دقیق و نظر میکنه و از ابراز تئوری های بی پایه و بی اساس در اثر اینکه دقت نداره، ژرف نگر نیست، انسان رو رهایی میبخشه و باز میداره. و این خیلی مهمه که ما هدفمون در این بحث ها و درس ها و اینا هم هدف همینه که انسان عمیق نظر بشه و درست بتونه مسائل رو محاسبه بکنه. و این به این که هم تو ساده رد بشی و هیچی این برمونورش نکنی حاصل نمیشه، غالبا به این حاصل نمیشه. یه مقداری احتیاج داره به این که آدم عمیق بشه و انظار مختلف رو و اشکالات و نقض و ابرام هایی که هست به اینو توجه کنه تا ذهن عادت کنه به این حالت رو. انشاءالله وقتی دیگه خودش وارد استنباط میشه ژرف نگر باشه. خب حالا وارد ادله میشیم. برای اثبات براءت به وجوه عدیده استدلال شده کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً. خب اما کتاب که مقدم بر همه هست، کتاب رو مقدم بذاریم. مرحوم شیخ اعظم خب آیات متعدده ای رو انتخاب فرمودند و بهش استدلال فرموده. مرحوم آقای آخوند چون بسیاری از دلالت این آیات رو قبول ندارن و با حواشی متققانه شوندن حواشی فرائد مناقشاتشون رو فرمودن، دیگه اونا رو در کفایه اون آیات رو نیاوردن. ولی مرحوم شیخ چرا؟ حالا ما عرض کردیم که طبق مسلک شیخ عرض میکنیم که اون آیات رو هم بحث کنیم، منتها در حد متوسط. اولین آیه‌ای که شیخ اعظم قدس سره و استدلال فرمونده آیه شریفه هفتم سوره طلاق هست. بخشی از آیه رو بیان می‌فرمان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. تقریب استدلال به این آیه شریفه به دو گونه هست. تقریب اول استدلال به آیه شریفه است بدون اعانه از روایات وارده در ذیل آیه، یعنی خود آیه من حیث و هیه با توجه به آنچه که در خود آیه ذکر شده بخواهیم استدلال کنیم، و طریق دوم و تقریب دوم با توجه به روایات بعض روایات وارده در ذیل آیه شریفه. اما به لحاظ خود آیه شریفه، خب تقریب استدلال اینه که خدای متعال فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این مای موصوله که اینجا هست یا موصوله که اینجا هست یا موصوله که اینجا هست مقصود ازش چیه؟ یا مقصود از این تکلیف یعنی لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها. خدای متعال تکلیف نمی فرماید مگر اون تکلیفی را که آتاها. تکلیف را آتاها یعنی چی؟ آتا در لغت اون اعطاه، اعطاء تکلیف به اینی که در اختیار شما، اعطاء هر چیزی به حسب خودشه، اعطاء تکلیف، اعطاء به خدمت شما مال به اینی که مال در اختیار شما تملیکش کنید به او، اعطاء تکلیف، اعطاء علم، این است که اعلام بکنید بیشتر اختیارش بگذارید. پس می فرماید لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها بینها. خب اینجور گفتیم خیلی دلالت آیه روشنه و لعل به خاطر همین فاضل نراقی قدس سر در منارج و بوده دلالتها واضح هست، بحث نداره روشنه. این به خاطر همینه که ایشون اون ما رو تکلیف گرفته، آتاها هم به معنی اعلام و بیان گرفته، پس به مفهوم دلالت میکنه. اگه بگیم مفهومه، اگرم بگیم منطوقه، که چون الا وقتی هست محل کلامه در اصول که این منطوقه یا مفهوم، خدا تکلیف به دوش کسی نمیگذاره مگر اون تکلیفی را که بیانش کرده باشه. پس مفهومش میشون تکلیفی که بیانش نکرده. خب آتاها این حالا فعلا تقریب کفایت میکنه بنابرای این که ما مقصود از ما تکلیف باشه. احتمال دوم اینه که نه، چه قرینه است که تکلیف باشه؟ این ما اطلاق دارم، یعنی مگر تکلیف نمی کنه مگر اونی که در اختیار گذاشته باشه. حالا میخواد تکلیف باشه، میخواد چیزای دیگه باشه. بالاخره وقتی هم عام شد، عموم داشت، اطلاق داشت، بالاخره پرش که تکلیف هم گرفت، باز هم میگوید خدای متعال به عهده نمیگذاره مگر اون چیزی را که سبان که تکلیف باشه یا چیز دیگری باشه که آتاها. و چون در شبهات بدریه یه حکمیه اون تکلیف محتمل مجهول مما لم یعته الله تبارک و تعالی هست، پس خدا تکلیف به اونم نداره. فصلاته البراءه الشرعیه به حکم این آیه شریفه. این تقریب استدلال از قدس نظر از رواجه. حالا بعد بحث بکنیم این تمام یا تمام نیست این تقریب، تا بریم بالا سر اون تقریب که توسط رواجه ها. خسان الله.